خوش آمدید به مجله شبانگاه. در ساعت 10:22 به وقت تهران هستیم، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه است، 20 آبان 1400 خورشیدی. صدای ما رو از رادیو فردا در مجله شبانگاهی میشنوید. من مرتضی قاسمفر هستم. آخرین خبرها رو خواهیم داشت، گزارش‌های تحلیلی خواهیم داشت، مهمان‌هایی به ما خواهند پیوست، درباره خبرهای روز با شما گفتگو خواهیم کرد. پیش از هر چیز همین خبرها رو مروری بکنیم با الهی روانشاد همکارم. باز خواهیم گشت، به شما خواهیم گفت در ادامه چه مطالبی در انتظار شماست در این مجله.
شب بخیر شنونده گرامی. سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه همزمان با آغاز دومین جلسه دادگاه مردمی آبان با انتشار بیانیه‌ای این روند نمادین را زنگ بیدار باشی برای همه اعضای سازمان ملل متحد دانست. این نهاد که از جمله سازمان‌هایی بوده که وقایع اعتراضات مرگبار سال 98 را ثبت کرده، می‌گوید دادگاه مردمی آبان ابتکاری قدرتمند در برابر مسئولیت و کیفرناپذیری است. مدیر بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید به رغم درخواست مکرر این سازمان و سایرین، اعضای سازمان ملل متحد همچنان از تشکیل یک گروه مستقل تحقیق در زمینه نقض فاحش حقوق بشر امتناع می کنند. دادگاه مردمی آبان که از سوی 3 سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه اعدام سازماندهی شده، تا روز 23 آبان ماه ادامه خواهد داشت و همچنین 45 شاهد در آن شهادت می‌دهند و شهادتنامه 120 نفر نیز به گفته برگزار کنندگان این دادگاه به صورت کتبی تسلیم شده است. و در دومین روز از برگزاری این دادگاه، یکی از شاهدان نیروهای انتظامی را به آتش زدن اموال عمومی در جریان اعتراضات متهم کرده و گفت که از نزدیک شاهد این اقدام پلیس بوده است. 4 کشور اسرائیل، امارات متحده عربی، بحرین و آمریکا برای نخستین بار در رزمایشی مشترک شرکت کردند. بنابر اعلام ستاد فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا، این مانور مشترک که از روز چهارشنبه در دریای سرخ آغاز شده، به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت. یکی از فرماندهان نافسنت هدف از این رزمایش را کمک به مسئولیت تردد کشتی ها و جریان آزاد تجارت در راستای ثبات و امنیت منطقه دانسته، در حالی که دریای سرخ از حیاتی ترین آبراهای جهان برای تردد کشتی ها محسوب می شود، با پوزش نفت کش ها محسوب می شود. شبه نظامیان حوثی یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، بارها تانکرهای نفتی در این دریا را مورد حمله قرار دادند. در 19 روز از اعتصاب قضای نازنین زاغری، همسر نازنین زاغری، علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در لندن، با مقامات بریتانیایی دیدار می‌کند. بنابر اعلام رسانه‌های بریتانیایی، مقامات این کشور در این دیدار که بر موضوعاتی چون احیای برجام متمرکز است، خواستار آزادی بریتانیایی‌های زندانی در ایران خواهند شد. نازنین زاغری رتکلیف به رغم پایان 5 سال زندانش، بار دیگر به تحمل 1 سال زندان محکوم شده و ریچارد رتکلیف، همسر او، از بیم بازگردانده شدن خانم زاغری به زندان، در مقابل وزارت امور خارجه بریتانیا دست به اعتصاب قضا زده است. خانواده انوشه آشوری، دیگر زندانی ایرانی بریتانیایی، نیز در این روزها به این حرکت اعتراضی پیوستند. انوشه آشوری به تحمل 10 سال حبس محکوم شده است. خانواده های زندانیان ایرانی بریتانیایی بر این باورند که این افراد به دلیل پرداخت نشدن بیش از 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران که مربوط به یک قرارداد نظامی است، به گروگان گرفته شدند. آنها خواستار تغییر رویکرد دولت بریتانیا در مواجهه با این موضوع هستند.
سپاسگزارم از تو اله الهی روانشاد، آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در ادامه با این مطالب با شما خواهیم بود. هفته حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در میانه فقر و تنگنای اقتصادی مردم. سازمان عفو بین الملل میگوید دادگاه مردمی آبان باید الگویی باشد برای زمینه برقراری دادگاه‌های مشابه درباره عملکردهای حکومت ایران. دادگاه حمید نوری در آلبانی موضوع گزارش دیگر این مجله شبانگاهی است. علی باقری کنی نماینده جمهوری اسلامی وارد لندن شد تا درباره مذاکرات وین با مسئولان بریتانیایی گفتگو کند. قاچاق کالا و ارز در ایران. همه اینها در مجله شبانگاهی که امیدوارم تا انتها ما رو همراهی کنید. در خبرها هم شنیدید که نخستین رزمایش نظامی مشترک میان نیروهای دریایی ایالات متحده، اسرائیل و دو کشور عربی حوزه خلیج فارس، بحرین و امارات متحده عربی از روز چهارشنبه در دریای سرخ آغاز شده. ناوگان پنجم دریایی ایالات متحده روز پنجشنبه 20 آبان اعلام کرد که رزمایش دریایی چند جانبه با مشارکت اسرائیل، بحرین و امارات متحده عربی آغاز شده. این رزمایش نظامی امنیتی مشترک 5 روز طول می کشد و شامل آموزش دریانوردی با تمرکز بر تاکتیک های جستجو و توقیف کشتی است. درباره این موضوع با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا همراه میشیم. خوش آمدید آقای آریان به این مجله شبانگاه رادیو فردا. آقای آریان، به نظر میاد که روابط کشورهای بحرین و امارات متحده عربی که همین سال گذشته روابطشون رو با اسرائیل در چارچوب توافقنامه ابراهیم عادی کردند، خیلی به سرعت پیش رفته و تا حد چنین برگزاری چنین مانور مشترکی که سابقه نداشته بین کشورهای عربی و اسرائیل.
با درود، بله همینطوره. از نظر سیاسی واقعا تغییرات چشمگیری ما شاهدش بودیم در منطقه رخ داده، اونم نزدیک شدن اسرائیل به کشورهای عربی، در مورد بحرین هم گشایش سفارت اسرائیل و همکاری‌هایی هم در گذشته البته اسرائیل حتی با بحرین هم داشته، ولی این بار، این برای اولین باره که این 4 کشور رزمایش رو تشکیل میدن، برگزار میکنن در دریای سرخ، برای اینکه یک آبراه بسیار استراتژیک، جزء یکی از مهمترین خطوط مواصلاتی کشتیرانی از تنگه هرمز و دریای سرخ به دریای مدیترانه اروپاست که یه بخشش این بره و بخش دیگرش هم که به طرف چین میره و این نشان دهنده همکاری این 4 کشوره. البته نکاتی هم هست که خیلی مختصر بگم، اینه که اسرائیل وارد اون حوزه عملیاتی سنتکام شده، این از یه طرف. از یه طرف هم اسرائیل، ما میدونیم که به تازگی دریابان الی شاروید فرمانده پیشین نیروی دریایی اسرائیل در یه مصاحبه که با خبرگزاری اسوسییتد پرس داشت گفت که ما فعالیت دریایی خودمون رو در دریای سرخ افزایش دادیم، حضورمون رو تقویت کردیم با ناوهای سطحی و حتی زیر سطحی. این به اضافه روابط نزدیکی که بین اسرائیل و کشورهای عربی برقرار شده و همینطور آمریکا، این مایه اصلی این رزمایش برای هماهنگی و در اصل برای مقابله با ایران و اون جنگ دستایی که در دریا بین ایران و اسرائیل بریشه ما در ماها و چند سال اخیر شاهدش بود.
به نقطه درستی اشاره کردید، مسئله ایران اینجا خیلی اهمیت میده. رابطه ایران با این کشورهای عربی و همینطور با این توافقنامه ابراهیم و با اسرائیل و امریکا، این اهمیت این موضوع از نظر نظامی چی هست با توجه به اینکه حداقل دو کشور از همسایگان ایران که بسیار هم نزدیکن به جمهوری اسلامی از نظر فاصله جغرافیایی و بارها هم درگیری های حداقل کلامی داشتن با جمهوری اسلامی با اونها و اونها با تهران، الان در چنین رزمایی شرکت میکنن، پیامش چی هست برای جمهوری اسلامی از نظر منطقه‌ای و نظامی حداقل؟
پیامش، یکی از پیامش اینه که به هر حال این کشورها در صف اسرائیل قرار گرفتن و در صف آمریکا، و این یک پیام مهم است. یعنی به هر حال باید ما حتی شاهد این باشیم که حتی ناوهای اسرائیل بیان برای نمونه وارد خلیج فارس بشن و برن از بحرین بازدید بکنند یا از دیگر کشورها. ولی این هماهنگی که به وجود اومده، حالا اسمشو میخواییم در چارچوب سنتکام مطرح بکنیم یا حتی بعضی ها ممکنه در چارچوب به حساب ناتوی عربی اینو مطرح میکنن، این است که به هر حال ما جلوی ایران و اون چرا که در دریا در چارچوب همین رزمایش رخ خواهد داد جلوی این میستیم. برای اینکه این جنگ در سایه مدت‌های مدیدی است که بین اسرائیل و بین ایران به هر حال در جریان بوده و در ضمن علیه برخی دیگر از نفتکش‌ها و کشتی‌ها که در دریای عمان در دو سه سال گذشته شاهدش بودیم، همه اینا فشار رو بر جمهوری اسلامی زیاد میکنه و باعث میشه که جمهوری اسلامی واقعا بیش از پیش مواظب حضور این کشورها در منطقه باشه و کارهای خودش رو تحت کنترل بگیره.
بسیار سپاسگزارم از شما. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، با ما همراه بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران که یک بار در نخستین روز شروع به کار کابینه ابراهیم رئیسی در شهریور ماه و بار دیگر اوایل هفته جاری از مرز 28 هزار تومان گذشته بود، همچنان روند صعودی دارد و روز پنجشنبه 20 آبان به حدود 28500 تومان رسید. آن هم در شرایطی که صحبت از حذف عرضه ترجیحی دولتی برای جلوگیری از چند نرخی بودن کالاها در کنار روند تصاعدی قیمت کالاهای اساسی در میان است. محمد زرقامی و روزهای دشوار ابراهیم رئیسی.
روزهای پریشان اقتصادی برای دولت ابراهیم رئیسی، دولتی که با شعارهای پرتمطراق معیشتی برای شهروندان کارش را آغاز کرد.
ما در برنامه اقتصادی هم مسئله کاهش هزینه هم افزایش درآمد مورد توجه ما.
اما همین دولت امروز با فشارهای زیادی برای حذف ارز ترجیحی دولتی روبروست، همان ارز 4200 تومانی، آن هم در شرایطی که 8 میلیارد دلاری که برای تامین کالاهای اساسی از این ارز اختصاص یافته تمام شده و دولت که در نیمه اول سال دستش خالی مانده دست به دامن مجلس شورای اسلامی شده تا سقف تامین منابع ارزی دولتی را افزایش دهد، همان مجلسی که این روزها پایش را در کفش حذف ارز ترجیحی کرده است. محمد رضا میرتاج الدینی نماینده مجلس شورای اسلامی و از موافقان حذف ارز دولتی.
کالاهایی که با ارزش ارزش 200 وارد میشه زمینه رانت و فساد وجود داره، گاهی اینا به طور مستقیم به سفره مردم که بیاد برسه سپاش زیاده.
سری به چرخانیم به دیگر سو، در کف بازار دست روی هر چیزی بگذارید قیمتش سر به فلک میزند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند محسن زنگنه که از قضا در رشته علوم اقتصادی تحصیل کرده این را می‌دانند که حذف ارز ترجیحی می‌تواند چه تبعات قابل لمسی لااقل برای کارگرانی داشته باشد که درآمدشان حریف 10 روز تورم در یک ماه است.
وقتی گوشت و مواد لبنی و اینها برن بالا مطمئن باشید همه خدمات افزایش پیدا می‌کند.
یادمان نرفته دولت 13 وعده داده بود تورم را به نصف میزان فعلی برساند و بازار ارز و قیمت کالاها را کنترل کند، اما در یک مورد، تنها یک مورد، حرف‌های جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت درباره کاهش 10% قیمت محصولات لبنی به نوشته روزنامه‌های تهران پوچ از آب درآمد. علیرضا مناقبی عضو هیئت مدیره مجمع عالی واردات کشور در برنامه‌ای رادیویی تلویحاً رویکرد حکومت به مسائل اقتصادی را نکوهش کرد.
مسئولین کشور باید بدانند امروز دیگه گفتار درمانی به انتهای خط رسیده، یعنی با گفتار نمی شود شکم مردم را سیر کرد.
دولت ابراهیم رئیسی در چنین تنگنایی است که با اقتصاددانها قرار ملاقات می‌گذارد، از لایحه حمایت از تهی‌دستان حرف می‌زند و معاون اول رئیس جمهور محمد مخبر در یک جلسه با ستاد تنظیم بازار وعده اعلام رسمی قیمت کالاهای اساسی را می‌دهد. به عقیده آلبرت بوغوزیان استاد اقتصاد در برنامه گفتگوی اقتصادی صدای جمهوری اسلامی، دولت عامل اصلی وضعیت پیش روست.
دولت میاد نقدینگی رو افزایش میده به بهانه اینکه من کسری بودجه دارم و کسری بودجه من اگر میخواست از راه جوانمردانش حل میشد میشد افزایش مالیاتی که انجام نمیده، میره سراغ ناجوانمردانش که یه بخشش بورس بوده، بخشش تغییرات نرخ ارز بوده، بخشش هم فرض کنید ایجاد یک افزایش قیمت توی کالایی که خودش یا خدمات که عرضه میکرده.
همه این اقدامات رو میتوان زیر سایه تورم پولی در سامانه اقتصادی جمهوری اسلامی تالی گرفت. تورمی که حذف ارز دولتی حتی به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند محسن زنگنه میتواند به گسست اجتماعی در ایران دامن بزند.
با توجه به اینکه الان ما دیگه تقریبا داریم تورم در حد اکثر توان جامعه رو داریم در جامعه داریم میبینیم، اگر بخواد دوباره در 15% حداقل که خیلی بیشتر از اینه بخواد تورم رو رویش تاثیر بذاره، قطعا جامعه دچار یک گسست اجتماعی میشه و این تبعات اجتماعی سنگینی رو خواهد داشت.
در چنین شرایطی روزنامه آرمان ملی از شکافی میان دولت ابراهیم رئیسی و مجلس شورای اسلامی بر سر حذف ارز ترجیحی با بی‌تمایلی یکی و میل دیگری خبر می‌دهد و استیضاح احسان خاندوزی وزیر اقتصاد را دور از ذهن نمی‌دارد. روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس و نگاهی از بیرون به این کشمکش سیاسی اقتصادی.
حذف ارز دولتی اقدامی لازم و ضروری، اما باید در نظر گرفت که اون مافیاهای حکومتی و رانتی که در حوزه ارز دولتی سودهای زیادی رو به جیب زدن، الان هم راهکارهای دیگه در اقتصاد پیدا میکنن که بتونن سود خودشون رو و بهره خودشون رو از منابع ایران داشته باشن.
در این حال و هواست که منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت، معطل ماندن مذاکرات احیای برجام و معلق ماندن پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF را در باز تولید شرایط کنونی تأثیرگذار می‌دانند. این گروه حضور پرتعداد تصمیم سازان اقتصادی در دولت 13 مانند محسن رضایی، فرهاد رهبر و محمد مخبر را هم نمادی از تشتت اقتصادی در کابینه ابراهیم رئیسی عنوان می کنند.
محمد زرفامی گزارش می داد. دومین روز از دادگاه بین المللی مردمی آبان ماه در لندن در حالی برگزار شد که رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در سخنانی به ابعاد مختلف این جنایت جمهوری اسلامی ایران و نحوه جمع‌آوری اطلاعات و اسناد توسط عفو بین الملل برای روشن شدن زوایای مختلف آن پرداخت. رادیو فردا در گفتگوی با خانم بحرینی از او درباره این دادگاه و نحوه عملکرد عفو بین الملل در روشن شدن حقیقت پرسیده است.
سازمان عفو بین الملل از دادگاه مردمی آبان به عنوان یک ابتکار عمل قدرتمند استقبال کرده و گفته که شواهد ارائه شده در این دادگاه باید زنگ بیداری باشه برای جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل که به درخواست خانواده‌های داغ دیده و جامعه حقوق بشری ایران پاسخ بدن و با توجه به بسته بودن تمام مجراهای قضایی داخلی در ایران و مسئولیت گسترده مسببان جنایات آبان 98 یک سازوکار بین المللی برای تضمین عدالت و روشن شدن حقایق تأسیس بکنند. این سازوکار باید شواهد مرتبط با کشتار معترضان و مجروح کردن اونها و سایر موارد نقض حقوق بشر مثل بازداشت‌های گسترده غیرقانونی، ناپدیدسازی قهوه دستگیر شدگان و شکنجه اونها رو بررسی بکنه. مسببان یعنی کسانی که دستور دادن بودن و کسانی که شریک و سهیم بودن در این جنایات رو شناسایی بکنه، برای اونها پرونده هایی با درجه ای از شواهد که در یک روند دادرسی منصفانه کیفری قابل استفاده باشه تهیه بکنه و به این ترتیب زمینه برقراری عدالت و برگزاری دادگاه های منصفانه در آینده رو فراهم بکنه، با توجه به اینکه هیچ گونه عدالتی قرار نیست که از طریق نظام قوه قضاییه حاکم بر ایران به دست بیاد و در نبود این عدالت که ما با چرخه مکرر و ادامه دار خشونت و خونریزی روبرو خواهیم بود. سازمان عفو بین الملل از روز اول اعتراضات ده ها هزار ساعت تا به امروز تحقیقات انجام داده و تلاش کرده که تا جای ممکن شواهد مرتبط با کشتار معترضان رو بر اساس قوانین بین المللی و با استانداردهای تحقیقاتی جا افتاده و معتبر در سطح جهان جمع‌آوری بکنه و ثبت بکنه تا به سازمان ملل و کشورهای عضو سازمان ملل و دولت‌ها نشون بده که تا چه اندازه مقامات به صورت غیر قانونی و برخلاف ابتدایی ترین اصول حقوق بشری علیه معترضان از سلاح مرگبار استفاده کردند. مقامات ایرانی تلاش بسیاری کردند که حقایق کشتار آبان رو با قطع اینترنت و با ارعاب گسترده خانواده ها از چشم جهان پنهان نگه دارند و ما متحد بودیم که با تماس گرفتن و پیگیری مداوم از طریق ارتباط با بستگان کشته شدگان و سایر افراد مطلع مثل کادر پزشکی، کسانی که شاهد اعتراضات بودن، کسانی که در محلشون یا در مدرسهشون یا در محل کارشون از مرگ جانباختگان مطلع بودن، ما تلاش کردیم که با انواع این منابع صحبت بکنیم و تا جایی که ممکنه جانباختگانی که قابل شناسایی بودن رو اسامیشون رو و جزئیات مرتبط با نحوه جانباختنشون رو ثبت بکنیم. ما میدونیم که تعداد جانباختگانی که تا به این لحظه ثبت شده فاصله زیادی با حقیقت داره، ولی همین که تا این لحظه تونستیم اسامی و مشخصات 323 مرد، زن و کودک رو ثبت بکنیم، هم ابعاد هولناک کشتار آبان رو به جهان نشون میده و هم این حقیقت رو و این نکته مهم رو یادآوری میکنه که تک تک جانهایی که از دست رفتن ارزشمند بودن، هرگز نباید این فاجعه برای اونها و خانواده های بازماندگان پیش میومده و ما با ثبت اسامی اونها و داستانها مشخصات اونها تلاش داریم که این تک تک جانهای از دست رفتن رو به یاد بسپاریم و یاد و خاطر اونها رو پاس بداریم.
رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد. دومین جلسه دادگاه حمید نوری در کشور آلبانی امروز پنج شنبه برگزار شد. در این دادگاه مجید صاحب جمع از اعضای سازمان مجاهدین خلق که 17 سال را در زندانهای اوین و گوهردشت زندانی بوده و شاهد قتل عام 67 تن بوده درباره نقش و شاهد قتل عام سال 67 بوده درباره نقش حمید نوری شهادت داد. رادیو فردا در گفتگو با آقای صاحب جمع از او درباره دادگاه روز پنج شنبه پرسیده است.
به طور مختصر به شما بگم که من در ابتدا تشکر کردم از دادگاه و هیئتشون که تشریف آوردن به آلبانی، قبول زحمت کردن و از این راه دور اومدن با توجه به وضعیت کرونا و اینها. ولی دادگاه اساساً همینجوری که خودتون میدونید بر دو پایه تشکیل شده. یکی موضوع قتل عام در سال 67 در زندان‌ها، به خصوص در زندان گوهردشت، و یکی هم نقش حمید نوری. این دو پایه کیفرخواست این دادگاه است. بنابراین ما هم به عنوان شاکی روی این دو پایه، یعنی اثبات قتل عام در سال 67 و اثبات نقش حمید نوری در این قتل عام بودیم و ما هم شواهد و مدارک و اسناد بسیار زیاد و معتبری داشتیم که در دادگاه ارائه کردیم. خب همینجوری که شما خودتونم میدونید دادگاه روی قتل عام خیلی نمیتونست به اصطلاح بیسته، چون که وکلای حمید نوری هم خیلی نمیتونن روی این موضوع بیستن، چون که خب یک موضوع شناخته شده از سرنوشت جامعه ایران در سال 67 تغییر کرد، منتظری از صحنه خارج شد و به خاطر همین که در برابر این قتل عام ایستاد، نقش تاریخی خودش رو بازی کرد و سایر مسائلی که شما میدین. مهمترین بحث این دادگاه ها نقش حمید نوریه که آیا این حمید نوری به چه میزانی در این داد در این قتل عام شرکت داشته، که ما چون خود من به طور مشخص چون دو بار در راهروی مرگ و در هیئت مرگ در حضور نیری و رئیسی و پور محمدی و اشراقی حضور داشتم، در اونجا شهادت دادم در این دادگاه که افراد سر موضع، که اتفاقا این کلمه است که فتوای خمینی هم بر این اساس صادر شده، هر کسی که سر موضع است باید اعدام بشه. ما هم گفتیم درسته همه کسانی که سر موضع بودن، این هزاران نفری که سر موضع مجاهدی خودشون بودن و هویت سازمانی و تشکیلاتی و عقیدتی خودشون رو اعلام کردن و اعلام وفاداری کردن، متاسفانه به دار آویخته شدن و قتل عام بود. بعد از اون هم همینجوری که با شما میدونید نوبت مارکسیستا رسید، کسانی که اصلا نقشی در این حوادث به اون معنا نداشتن، اونها هم بعد از قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد، اونها هم به اصطلاح به دادگاه مثلا رفتن، به هیئت مرگ، و اونها هم قتل عام شدن. ببینید ما 7 شاهد هستیم، در واقع 7 شاهدی که قتل عام زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق رو شاهد بودیم در اون مقطع. بنابراین هر روز یکی از ما به عنوان شاهد و شاکی در دادگاه حضور داره و ما این موضوع رو مطرح میکنیم. حالا علت این که ما اصلا در آلبانی اون دادگاه اومدیم به خاطر اینکه همونطوری که میدونید دادگاه در آخرین روزش در سوئد، قاضی محترم اعلام کرد که نقش این 7 نفر برای بررسی نهایی این پرونده خیلی تعیین کننده و مهمه، چون اینا اعضایی بودن که به طور مشخص در صحنه های تعیین کننده در راهروی مرگ و در هیئت مرگ حضور داشتند و شاهد قتل عام هزاران نفر از زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز بودند. بنابراین با اصرار خودشون، بنابراین از سوئد به آلبانی اومدند و خودتون میدونین که این کار خیلی مهمه.
بله، صدای مجید صاحب جمع از اعضای سازمان مجاهدین خلق رو شنیدید که از شاهدان قتل‌های سال 1367 در زندان گوهردشت بوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه در نشست تخصصی برای بررسی وضعیت و مشکلات فزاینده مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مسائل مربوط به اموال تملیکی گفت اگر در مبارزه با قاچاق دستگاه دولتی همراهی نکنند، این مسئله را شخصا دنبال خواهد کرد. فرهنگ قویمی گزارش می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشستی تخصصی با عنوان بررسی وضعیت و مشکلات فزاینده مبارزه با قاچاق کالا و مسائل مربوط به اموال تملیکی روز پنجشنبه با اشاره به میلیاردها دلار ارز و قاچاق کالا در کشور هشدار داد که اگر در مبارزه با قاچاق به گفته او دستگاه‌ها همراهی نکنند، شخصا این کار را دنبال می‌کند. به گزارش همشهری آنلاین در نشست 3 ساعته روز پنجشنبه با غلام حسین محسنی اژه‌ای که نمایندگان دولت، دستگاه‌های نظارتی، ضابطین، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور داشتند، وی افزود که برای مبارزه با قاچاق ستادی تشکیل خواهد شد که اعضای آن از وزارتخانه‌های اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین وزارت بهداشت خواهد بود. به گفته او برای هر یک از این وزارتخانه‌ها به نحوی وظایفی پیشبینی شده است. او درباره این وظایف اما توضیحی نداد. فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل سیاسی در سوئد اظهارات محسنی اژه‌ای درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز را چنین ارزیابی می‌کند.
صحبت‌های آقای اژه‌ای رو باید به حساب این گذاشت که معمولاً وقتی که رئیس قوه قضاییه عوض میشه و میاد، در واقع موازی رو میگیرن و اظهار نظرهایی رو دارن که نشون میده که دارن یه کارهایی رو انجام میدن، قراره یک انقلابی مثلا در قوه قضاییه و سیستم مبارزه با فساد انجام بشه، ولی بعد از یک مدتی گوش مردم عادت میکنه و مردم متوجه میشن که هیچ اتفاقی نیفتاده و قرار هم نیست بیفته، کما اینکه در دورانی که یزدی بود، بعد آقای هاشمی شاهبودی اومد، لاریجانی اومد و الان که آقای اژه‌ای ویژه‌ای هست، همه اینها همینطور هستند. به خصوص در موضوع مهمی مثل قاچاق ارز و کالا که در واقع سودهای بسیار کلان صدها هزار میلیارد تومانی یا چند هزار میلیون دلاری رو نصیب طیف‌ها و جریاناتی می‌کنه که اینها اگر مجوز قوه قضاییه رو نداشته باشن، اگر مطمئن نباشن، اصلاً سرمایه هاشون رو به خطر نمی اندازن و حتما اژه‌ای می دونه که سیستم خود قوه قضاییه بخشی از نظام قاچاق ارز و کالا بوده تا کنون و هست.
رئیس قوه قضاییه اشاره کرد که در زمینه مبارزه با قاچاق و ساماندهی اموال تملیکی کارهایی انجام شده و حتی قوه قضاییه شعبات ویژه‌ای برای رسیدگی سریع به مسئله قاچاق تشکیل داده، اما تأکید کرد که این کارها ناقص بوده و به گفته او کافی نبوده است. با وجود آنکه بخش بزرگی از کالاهای قاچاق از راه بندرهایی که در اختیار سپاه پاسداران قرار دارد وارد کشور می شود، محسنی اژه‌ای به این موضوع اشاره‌ای نکرد. فرزانه روستایی در این باره چنین می گوید:
اول از اینکه آقایون سپاهی هماهنگ کردند و ایشون بدون هماهنگ سپاهی ها رئیس قوه قضاییه نشد. اتفاقا رئیس قوه قضاییه یک بخش مهمی از قفل و بست و چفت دستگاه امنیتی و دستگاه فساد سیستماتیک جمهوری اسلامی، اینها با همدیگه هماهنگ هستند و قوه قضاییه هیچ موقع نمیتواند منافع و راهکارهای سپاه رو و بخشای اقتصادی سپاه رو، شرکت‌های سپاه رو یا شرکت‌هایی که مثلا تشکیلات امنیتی و وزارت اطلاعات دارن، هیچ موقع نمیتونن روند کار اونها رو مختل کنن و اتفاقا سود اصلی سپاه، سود شرکت‌های وزارت اطلاعات و شرکت‌های خصولتی، شرکت‌هایی که این آقایون دارن، سودشون در اینه که هیچ نظارتی روشون نباشه و در واقع با تلفن و روابطی که دارن و روابط رانتی که دارن مسائلشون رو حل میکنن، حل و فصل میکنن.
به گزارش روزنامه همشهری، محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش در مورد اموال تملیکی گفت: وقتی در مسئولیت دستگاه قضا قرار گرفتم، این قانون را به تناسب مورد مطالعه قرار دادم و افزود: اما کسی به من نگفت که چه وظایفی دارم و آنها را به من یادآوری نکرد. فرزانه روستایی در این مورد میگوید:
اتفاقا من فکر میکنم همین مصاحبه رو اگر مطبوعات یا روزنامه‌نگارا 3-4 سال دیگه جلوی همین آقای اژه‌ای بگذارن، میبینن که همین نمایش رو آقای لاریجانی، شاهرودی و یزدی هم بازی میکردن. چون اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست، یعنی هیچ کس در سیستم قضایی ایران نمیتواند وارد موضوع قاچاق بشه، هر نوع قاچاقی، به دلیل اینکه وزارت اطلاعات، سپاه، دفتر آقای خامنه‌ای و دفتر مراجع همه با هم وارد این قضیه هستن. کسی نمیتواند وارد حساب و کتاب های ستاد اجرایی فرمان امام بشه، هیچ کس نمیتواند وارد سیستم گمرکات بشه و در واقع مصادره ها، این اموالی که از مردم میگیرن، از نمیدونم قاچاقچی ها میگیرن، اینها همه به جایی میره که در واقع حسابرسیش به نظر من دست قوه قضاییه نیست.
پس از 14 ادعاهای گوناگون مقامهای جمهوری اسلامی در مورد مبارزه با قاچاق، اقدامات ملموسی تا کنون صورت نگرفته و هر سال چندین میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرهای اروپایی‌اش پس از پاریس و برلین چهارشنبه شب وارد لندن شد. علی باقری اعلام کرده پیامدهای ناشی از خروج آمریکا از برجام بر رفع تحریم‌ها موضوع مذاکرات وین خواهد بود. این در حالی است که بنا به اعلان اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده این مذاکرات، دور بعد مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام از سر گرفته خواهد شد. مرتاد میردامادی گزارش می‌دهد.
علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، چهارشنبه شب وارد لندن شد. و آنگونه که ایرنا گزارش کرده است، روز پنجشنبه با متخصصان امور ایران در اندیشکده‌ها و نمایندگان گروه‌های فکری دیدار کرده و قرار است در ادامه با همتایان خود و برخی مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا دیدار و گفتگو کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در توییتی نوشت این روزها دکتر باقری درگیر مذاکرات موفقی در اروپا است. در میز مذاکره در وین ما آماده رسیدن به توافقی خوب هستیم. اصطلاح مذاکرات موفق تنها برآورده طرف ایرانی است و هیچ یک از کشورهای دیگر تا کنون از چنین موفقیتی سخن نگفتند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین وزارت خارجه و کارشناس سیاسی ارزیابی خود از سطح ملاقات‌های علی باقری کنی را ارائه کرده و موفقیت‌آمیز بودن آن را محل تردید قرار می‌دهد.
آقای باقری نه با همتایان خودش، یعنی معاونین وزارت خارجه های ترویکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، نه با اینها ملاقات نکرده. مثلا در فرانسه با مدیر کل بخشی از وزارت خارجه ملاقات کرده، یعنی مقام پایین تر. این که معاون وزیر خارجه ایران رفته با همتای خودش ملاقات نکرده، چندان این ارزیابی که مذاکرات به گفته آقای عبداللهیان موفقیت آمیز بوده به نظرم هنوز زود هستش که چنین قضاوتی داشته باشیم.
علی باقری کنی مذاکرات خود را مشروع، صریح، جدی و سازنده ارزیابی کرده و در این حال خاطر نشان ساخته که موضوع اصلی مذاکرات وین پیامدهای ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و رفع تحریم ها خواهد بود و نه احیای برجام. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا این موضع مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین را چالش برانگیز می‌داند.
دولت آقای روحانی با دولت بایدن به پیشرفت‌هایی در طول مذاکرات ششگانه در وین رسیده بود، ولی به نظر می‌رسه دولت کنونی ایران انتظاراتی داره فراتر از اونچه که دولت آقای روحانی داشت، من جمله پرداخت یا پیش پرداخت یک وجه 10 میلیارد دلاری از پولهای ضبط شده ایران و یا لغو همه تحریم‌ها و شرط سوم این که آمریکا ضمانت بده که دولت‌های بعدی از برجام خارج نشن. اینها شروطی هستند که اجرای اون برای هیچ کدام از دولت‌های آمریکا قابل قبول نیست و این نقطه نظرها مورد پشتیبانی اروپا هم قرار ندارن.
آنگونه که رضا تقی‌زاده میگوید حتی نقطه شروع مذاکرات هم اکنون ظاهراً مورد اختلاف طرف‌های گفتگوست.
اروپایی‌ها با آمریکا می‌خوان مذاکرات را از جایی آغاز کنن که تمام شده بود، یعنی همه توافق‌هایی که با دولت آقای روحانی کرده بودن مورد تایید دولت آقای رئیسی هم قرار بگیره، در حالی که تیم تازه وزارت خارجه آقای رئیسی خواستار امتیازات بیشتری هستند و مأموریتی که آقای کنی در اروپا انجام داد اگر به خاطر فراهم کردن زمینه مناسب برای شروع مذاکرات مثبت باشه، طرح این انتظارات رسیدن به این نتیجه رو عملا غیر ممکن خواهد کرد. به نظر من مذاکرات آغاز میشه، ولی در وضعیت کنونی حد زدن برای رسیدن مذاکرات به نتیجه مطلوب بیشتر منفی است تا مثبت.
خبرگزاری رویترز در آخرین تحلیل خود در این باره به نقل از تحلیلگران آورده است که تندروها در ایران به سرکردگی آیت الله علی خامنه ای بر این باورند که داشتن موضعی سرسختانه و غیر منعطف می تواند واشنگتن را به قبول خواسته های حداکثری تهران مجبور کند. یک مقام موسوم به اصولگرا در ایران به رویترز گفته است تأسیسات هسته‌ای ما سرپا و مشغول فعالیت است. ما می توانیم با توافق یا بدون توافق به زندگی ادامه دهیم. توپ در زمین آنهاست. اما این رویکرد ایران در صورت تداوم در پای میز مذاکره چه تبعاتی را در پی خواهد داشت؟ علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران چشم‌انداز را چندان روشن نمی‌بیند.
اگر ایران از خودش انعطاف نشون بده و بپذیره که برجام با همه کاستی‌هاش احیای اون بهترین راه برای رسیدن به یک توافق جایگزین هست که اون وقت خواسته های ایران رو بشه بعد در اون در نظر گرفت، به گمان من میشه این به این اجماع رسید. باید منتظر بود و دید که رویکرد ایران بر سر میز مذاکره دقیقاً به چه صورت خواهد بود. رویکرد با گفتمان ایران مطابقت داشته باشه، از حالا میشه پیش بینی کرد که مذاکرات راه به جای نخواهند بود.
مذاکرات احیای برجام بین ایران با روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا و با حضور غیر مستقیم ایالات متحده آمریکا قرار است از 8 آذر ماه در وین برگزار شود.
مرتضی میردامادی گزارش میداد. اما بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
در باب حمله به سفارت آمریکا در سال 58 و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی، دیفالت جمهوری اسلامی برنامه بیسیکش همینه. جمهوری اسلامی اولین بارش ممکنه اون بوده باشه، ولی اگر کار اشتباهی از نظرش بوده بارها تکرارش نمی کرده. جمهوری اسلامی اصلا بر اساس گروگانگیری به وجود اومده، اونجا گروگانگیری کرده، سفارت های مختلف حمله کرده بارها، دو تابعیتی ها و حتی تبعهای کشورهای مختلف و گروگان گرفته، به جاش پول گرفته آزادشون کرده، یا تروریست های خودش رو تونسته معامله کنه آزاد کنه. کار جمهوری اسلامی گروگانگیریه. این حکومت گروگانگیر آیا شایسته است که بر سر مردم ایران حکومت کنه؟ این رو باید دولت‌های اروپایی و آمریکایی که پای مذاکره با این دولت گروگانگیر میشینن بدونن که این دولت، این حکومت اصلاح پذیر نیست و همان گروگانگیر سابق است. چاره‌ای نیست به جز تمکین به خواست مردم ایران، همانا رفتن جمهوری اسلامی.
بورس دست دولت نیست، بورس دست حکومت. تا زمانی هم که سفارت ایالات متحده در خیابان طالقانی باز نشه و بالعکس سفارت جمهوری اسلامی در واشنگتن نیویورک باز نشه، وضعیت بورس همینه. بورس رو دولت نمیتونه کنترل بکنه، چون بورس زمانی که تولید نباشه قیمتش میاد پایین. اینا اصول علم اقتصاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برنامه ملاقات برنامه است که هر بار به یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران میپردازه. بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات از شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران است. بازرگان موفق و سرشناسی که در تجارت دیجیتال ایران نقش مؤثری داشت. عماد شرقی 56 ساله است و تابعیت مضاعف آمریکا را دارد. او در دانشگاه مریلند رشته اقتصاد خوانده و مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته مدیریت فناوری اطلاعات را هم از دانشگاه جورج واشنگتن گرفته است. او و همسرش بهاره عمیدی در سالهای جوانی به آمریکا مهاجرت کردند. وقتی دو دخترشان مستقل شدند و به دانشگاه رفتند، پدر و مادر تصمیم گرفتند به ایران بازگردند و در کشورشان به تجارت و زندگی ادامه دهند. عماد شرقی در هلدینگ سراوا مشغول به کار شد، شرکتی با سرمایه عظیم و ده‌ها زیرمجموعه از جمله برندهای مشهوری مانند دیجیکالا، علی بابا و کافه بازار. سراوا عمده فعالیتش روی تجارت الکترونیک متمرکز است و عماد شرقی که در فروش و بازاریابی مهارت دارد، به عنوان یکی از مدیران ارشد این شرکت مشغول به کار شد. تا اردیبهشت سال 97 که این فعال اقتصادی توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد، بازداشتی که 8 ماه به طول انجامید. او دیماه سال 97 با وثیقه آزاد شد، اما پاسپورتش در توقیف ماند. در پی این بازداشت پرونده امنیتی برای او تشکیل شد که به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رفت، دادگاهی که قاضی آن ید طولایی در صدور احکام زندان برای شهروندان دو تابعیتی دارد. 10 سال زندان حکمی بود که توسط قاضی صلواتی به اتهام جاسوسی برای عماد شرقی صادر شد و اوایل زمستان سال 99 بود که برخی خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران از بازداشت عماد شرقی خبر دادند. او هنگامی که قصد خروج از کشور را داشت، توسط مأمورین اطلاعات سپاه در مرزهای غربی ایران بازداشت شد. عماد شرقی حالا روزگار خود را در زندان اوین می‌گذراند. 10,000 کیلومتر دور از همسر و دو فرزندش که در واشنگتن پایتخت آمریکا زندگی می‌کنند و چشم انتظار بازگشت او هستند. بازگشتی که احتمالاً سال‌ها به طول خواهد انجامید.
رسیدیم به 22:45 دقیقه و پایان این مجله شبانگاه رادیو فردا. من مرتضی قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این مجله بودم. سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از شادمانی دارم و امیدوارم ما رو باز هم در مجله نیمه شب رادیو فردا که رأس ساعت 12:24 به وقت تهران پخش خواهد شد همراهی کنید.